خارج اصول 2388
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ضمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما درباره تعقب عام به ضمیری است که به بعضی از افراد عام برمی‌گردد. اگر یک عامی داشته باشیم، بعد از اون عام یک ضمیری وجود داشته باشه که این ضمیر به بعضی از افراد عام برمی‌گرده، صحبت این هست که حکم اون عام قبلی چگونه است. مثالش آیه شریفه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فلا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اون آیه ادامه آیه تا میرسه به اینجا که و بعولتهن احق بردهن این ارادو بذاره که اصلاح ها. خب ذیل آیه در مورد و بعولتهن احق بردهن در مورد خصوص مطلقات رجعیه. خب مطلقات بائن زوجه از شوهران سابق نسبت به بازگرداندن زنها هیچ گونه حقی ندارد. در مورد به اصطلاح مطلقات رجعیه ذیل هست. صحبت در این هست که حالا که ذیل در مورد مطلقات رجعیه هست، صدر آیه که والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، این صدر اختصاص داره به اون مطلقات رجعیه و می توانیم به عمومش اخذ کنیم. البته در خصوص این آیه یک ضمیر دیگری هم این وسط وجود داره، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. اون هم در واقع اگر ما در مطلقات بتوانیم به عمومش اخذ کنیم، در اون لا یحل لهن ان یکتمن هم می توانیم به عمومش اخذ کنیم. حکم اون آیه وسط، اون سقه وسط با اول یکی. مرحوم آخون علیه الرحمه اینجا اول صورت مسئله رو اینجور رو ذکر می کنن که مسئله ما باید اینجور باشه که ابتدا یک عامی آمده باشه، حکمی برای ذکر شده باشه و در جمله دیگری یک خاصی، یک ضمیر ذکر شده باشه که به بعضی افراد عام برگرده، حکمش به هر حال مجزا باشه، حالا یا در جمله دیگه یا در همون جمله، ولی دو تا حکم وجود داشته باشه، یک حکم مربوط به عام باشه، یک حکم مربوط به خاص. ولی اگه از اول اینجور باشه المطلقات و بعولتهن احق بردهن، المطلقات و بعولتهن احق بردهن، وقتی ما میدونیم این حکم اختصاص داره به رجعیات دیگه، خب بحثی در مسئله نیست. ما بحث لغوی نمیخواییم بکنیم که حالا مطلقات مرادش عامه خاصه همسال اینا. به هر حال ما میدونیم که این حکم خاصه، ثمره در اینکه بحث بکنیم که بالاخره مراد استعمالی و مثلا از مطلقات چیه چی نیست چندان مهم. نمیدونم من مثلاش الان یادم. خب این بحث مطرح شده که چه باید بکنیم. اینجا در واقع ما ابتداهن ممکنه تصور بشه که دو تا اصل در اینجا داریم، در واقع یک اصل در ناحیه مرجع ضمیر داریم، یک اصل در ناحیه ضمیر داریم. در مورد مرجع ضمیر، اصل این هست که مرجع ضمیر عام اراده شده باشه، اصالت العموم در مرجع ضمیر. در مورد خود ضمیر هم اصل این هست که ضمیر به تمام مرجع برگرده، اما اینکه بخواد به بعضی افراد مرجع برگرده خلاف قاعده است، خلاف اصل. حالا این خلاف اصل تجری امکان پذیر هست اصلا؟ اما خود می فهمم به دو شکل، یکی این که ضمیر برگرده یک نوع تجوز در کلمه، ضمیر برگرده به بعضی از افراد مرجعش، در استعمال ضمیر مجازیتی رخ داده باشه، ضمیر وضع شده برای ارجاع رجوع به تمام مرجعش، اینجا به بعضی از افراد مرجعش ما باز میگرد. یه جور دیگه این هست که نه، ما ضمیر رو به بعضی، به همون تمام برمیگردیم، ولی در جمله دوم ما تجوز در اسناد صورت میگیره به این شکل که حکمی که رو بعضی افراد رفته، حکمی که روی خصوص مطلقات رجعیه رفته، ما این حکم رو به طبیعت نسبت میدیم به نحو مجازیت. خب این مجازه، ولی مجازه در اسناد هست، نه مجازه در کلمه. خب هر یک از این دو شکل به هر حال ابتداعا به نظر میاد که خلاف اصل باشه. بنابراین ممکنه ما بگیم که این دو تا اصل ما در اینجا داریم، این دو تا اصل با هم دیگه معارضه میکنن و در نتیجه اجمال حدیث میاد. خب اینجا مرحوم آخوند این نکته رو متعرض میشن، میگن نه، ما ممکنه بگیم که اصالت العموم محکم هست و اون اصل در ناحیه ضمیر جاری نمیشه. به چه دلیل؟ ایشون میگن که فرض این هست که مراد از مرجع ضمیر مشخص است. ما میدانیم که از این مرجع ضمیر چی اراده شده، اما نمیدانیم کیفیت اراده چه شکلیه، به نحو حقیقت اراده شده است. اگر مراد از مرجع ضمیر هم مطلقات رجعیه باشه، این که ضمیر برمیگرده به همون مرجع دیگه هم از جهت مجازیت در کلمه، هم از جهت مجازیت در اسناد، هیچی که این دوتا واقع رخ نداده. اگر مرجع ضمیر ما خصوص مطلقات رجعیه باشه، یعنی مراد از المطلقات یتربصن خصوص مطلقات رجعیه باشه، در نتیجه در ضمیر هیچ گونه تجوزی رخ نداده. ولی اگر در ضمیر، اگر مراد از مطلقات که در سرد آیه هست طبیعی کلی مطلقات باشه، خب باید یک نوع تجوز رخ داده باشه. پس بنابراین ما مراد از ضمیر را میدانیم، کیفیت اراده را نمیدانیم. این همون بحثی هست که بارها من و آخون متذکر شده فرمودن که ما در واقع در جایی که شک در مراد داشته باشیم اصول لحظه جاری میشه، در جایی که مراد مشخص باشه شک در کیفیت اراده رو داشته باشیم سیره عقلا بر اعتبار اصول لفظیه ثابت نیست. قدر مسلم از سیره عقلا درباره اعتبار اصول لفظیه در شک در مراد هست، در شک در کیفیت اراده همچه سیره عقلایی ثابت نیست. حالا که سیره عقلا ثابت نبود، ما در ناحیه ضمیر معلوم نیست اصلی داشته باشیم. همین عدم معلومیت باعث میشه که اعتبار اصالت الحقیقه، اصالت الظهور در ناحیه ضمیر زیر سوال بره. اما در ناحیه مرجع ضمیر، در ناحیه مرجع ضمیر خب مانعی نیست، ما به اصالت العموم اخذ میکنیم بدون معارض شک شکی در مراده. نمیدانیم مراد از مطلقات مطلق مطلقات هست یا خصوص مطلقات رجعیه. با اصالت الحقیقه میگیم مراد مطلق مطلقات هست و اصالت الحقیقه رو جاری میکنیم. بله؟ اصالت العموم، اصالت الحقیقه، هر کدوم میدین در واقع مثل هم. خب ولی بعد من هم آخون یه نکته دیگه ای زمینه میکنم، میگم ولی ما ممکنه بگیم که درسته اصالت الحقیقه یا اصالت العموم اینا از شؤون اصالت الظهور هستن، از فروع از شعب اصالت الظهور هستن. در صورتی این اصالت العموم، اصالت الحقیقه و امثال اینها معتبر هست که ظهوری در کلام وجود داشته باشد. ممکنه بگین وجود ضمیری که به بعضی از افراد برمیگرده صالح برای قرینیت هست، صلاحیت برای قرینیت که داشت، ظهور در مرجع ضمیر منعقد نمی شود. ظهور در مرجع ضمیر وقتی منعقد نشد وجهی نداره که ما اصالت الحقیقه یا اصالت العموم رو بخواییم جاری کنیم، چون اینها از توابع اصالت ظهور بودن، به معنای ظهور کلام اصول معتبر بودن. اللهم الا ان یقال که نه، اصالت الحقیقه اصل به رأسه. ما بگیم ایشون تعبیر میکنه، ما قائل به این بشیم که اصالت الحقیقه تعبدن حجته. این کلامی که ایشون میگه تعبدن حجته یعنی این که ما اصالت الحقیقه رو اصل مستقلی بدانیم و او را ارجاع به اصالت ظهور ندیم و بگیم در جایی که ظهوری در کلام هم وجود ندارد، ما یصلح للقرینه هم در کلام وجود دارد، در اینجا هم اصل این هست که معنی حقیقی را بشه باشه. چیه؟ خب حالا واقعا هست که نیست نه، حالا اگر این بحثا به اونجا نمیرسه، بحث این هست که اصالت العموم در ناحیه مرجع ضمیر اصلا معتبر هست یا نیست، خب بعد بخواییم معارض قرار بگیم. اینجا کلام این بود اصالت و ظهوری در ناحیه مرجع ضمیر ما نداریم تو بعد بخواییم دنبال معارضش بگردیم ببینیم در معارض جاری میشه یا نمیشه. بعضی اثرات حقیقی، اثرات عمومی یا اصل لفظی در ناحیه مرجع ضمیر پیدا کنیم. اینجا اشکال این هست که با وجود ما یستول القرینیه اصالت و ظهور موضوع نداره، چون ظهوری منعدد میشه. مگر این که ما بگیم اصالت الحقیقه یا اصالت العموم اصل برعصه هست به منات ظهور نیست و تازه به منات ظهور چی؟ حالا بعد از اینکه این رو گفتیم باید این رو بگیم که این اصلی هست که اون وقت آیا بنا عقلا، اون ممکن بگیم بنا عقلا ثابت نیست بلا اصالت الحقیقه اصلاً بر اساس، ولی عقلا در شک در مراد تعبدن، یعنی تعبد عقلایی، تعبد شرعی که مراد نیست، که یعنی که عقلا برای شکل گیری نظام خودشون گفتن جایی که شک کردید که مراد متکلم چی هست اونو هم میکنید بر معنی لغوی، اما در جایی که اتفاقا اگر تعبدی بدانیم خیلی راحت تر میتوانیم اختصاصش رو به شکل در مراد اختصاص کنیم. این تعبدیش اغلا برای یک اصل عملی، مثلا شما بگید یک اصل عملی اغلا برای شکلی نظام محاورهشون گفتن که برای اینکه متکلمین نحوه تکلماتشون راحت بشه به چه شکل اراده شده. بله دیگه این شک در قرینیت موجود مانع از ظهور میشه دیگه. اگر شما گفتید مناطق ظهور نیست، مناطق دیدید که شک در مرادی کردید، شما باید این رو هم کنید بر معنی حیاتی. اینجا خب فوقش اینه که ما یصلح للقرینیه مانع انعقاد ظهور میشه. خب بشه، ما به معنات ظهور کلام اصالت الحقیقه رو جاری نمی کردیم، شک در مراد داریم، اصل عقلایی اقتضا میکنه شما لفظ رو به معنی حقیقیش هم کنید. خب این مجموع فرمایش مرحوم آخون تا اینجا. اینجا در مورد این قسمت اخیرش که اجمال ایجاد میشه این کلامی آقای صدر دارم، من حالا این یکی که کلام آقای صدر رو ابتدا متعرض بشم بعد کل بحث بایشون یه شکل خاصی دنبال کردن که اون رو صحبت. من اون آقای صدر ایشون گفتن این که ویل صالح برای قرینیت هست، این بستگی داره که ما این که ویل کلام اون ضمیری که به مرجع برمیگرده دلیلی که اختصاص ذیل رو به بعضی از افراد متعلقات ثابت میکنه، دلیل بر تخصیص ذیل یک دلیل متصل باشد یا دلیل منفصل باشد. ایشون میگه اگر دلیل متصل باشد خب مطلب شما درسته، ذیل شما ظهور در خصوص داره و ظهور در خصوص داشتن ذیل مانع انعقاد ظهور عام به صدر در عموم میشه. اما اگر گفتید نه، قرینه منفصله سبب شده است که ما ذیل رو فهمیدیم که مراد بعضی از افراد متعلقات هست، اجماع هست، امثال این هم که متعلقات بعضیشون رجعی هستن بعضیشون غیر رجعی هستن، همه اقسام متعلقات این حق رجوع برای شوهر درشون ثابت نیست، که عملا هم تو اون آیه همینه دیگه، هیچ مانعی نداشت که شوهر حکم کنه که تمام متعلقات رجعی هستن، مثلا ما بایل نداریم، این خارجن ما چون حکم شرعی هست، غیر منفصله هست که بعضی از مطلقات شوهر حق رجوع داره، بعضی از مطلقات شوهر حق رجوع نداره. خب در جایی که به قرینه منفصلهی تخصیص ذیل استفاده شد، قرینه منفصله ظهور ذیل رو در عمومیت از بین نمیبره، موقعش حجیتش رو از بین ببره. وقتی ظهور ذیل در اختصاص داشتن به بعضی از افراد از بین نرفت، ظهور سلب هم سر جای خودش باقی میمونه، مانعه اجمال نمیشه. اصلا تو ذیلش هم ظهور منعقد شده بود، یعنی هم ذیل عبارت ما ظهور در تأمین داره، هم سلب ما ظهور در تأمین داره. بنابراین بحث اجمال اینجا در کار نخواهد بود. نه، مراد از بعولتهن نه این نیست که شوهری که بالفعل شوهر باشه، نه این. خب یه بحثی هست در مورد این که آیا مطلقه رجعیه حقیقتا زوجه هست که در حکم زوجه هست. حالا بنابر اون مبنایی که ما بگیم مطلقه رجعیه حقیقتا رجعیه زوجه هست، حالا ممکنه، ولی این آیه همچی ظهور نداره که بعولتهن نه، یعنی اون اشخاصی که شوهرانی که هم بالفعل هم شوهر هستن، یعنی اون شوهرانی که زناشون رو طلاق دادن، شوهرای سابق. این از این آیه دلیل برای این نیست که ما بخوایم به این آیه تمسک کنیم که بگیم که مثلا مطلقه رجعیه زوجه هست. خود ردهنه خودش ظاهرش این هست که کنه زوجیت خارج شدن، بازگردوندن اون الغه زوجیت هست. میگه اونی که از زوجیت خارج، یعنی اگر با اولتهنه هم ظهور در فعلیت داشته باشه، ردهنه ظهور در عده فعلیت داشته. این هست که ردهنه یعنی اونهایی که از حواله زوجیت خارج شدن برگردونه به حواله زوجیت، نه اونی که انشاء زوال الغه در موردشون جاری شده کاری کنه که این انشاء کعلم یکن باشه. اون نسبت به رنده نه خب خلاف ظاهر هست. برحال از اون جهت نمیشه اون مطلب رو استفاده کرد. خب این کلام مرحوم آقای صدر. البته این کلام از دو جهت ممکنه محل تأمل باشه. یکی این که آیا اساساً قرینه منفصله در ظهور اثرگذار هست یا اثرگذار نیست؟ ممکنه بگیم قرینه منفصله ظهور رو بقاً از بین میبره و ظهور بقاً باقی نمیمونه. درست قبلاً ظهورش شد، ولی بعد از اینکه قرینه منفصله آمد دیگه ظهور نیست. و ظهور ذیل وقتی بقاً نبود، بقاً اجمال حاصل میشه. پس یک اشکال دیگه این که به اینجور تعبیر کنیم، بگیم که درسته ممکنه ما بگیم ظهور موجود هست، ولی حجیت ظهوراتی که در یک کلام هستن استقلالی نیستن. یعنی یک کلام واحد یک حجیت وحدانی بیشتر نداره، یعنی ما دلیل نداریم هر چه کلام یک ولو ظهورات عدیده داشته باشه، مدالیلی که به هم دیگه مرتبط هستن حالا بعضی مدالیل هستن که به همدیگه ارتباط ندارن، حالا ممکنه اونا رو بگیم که هر کدوم ظهورش مختره، ولی چیزهایی که به همدیگه مرتبط هستن مثل ضمیر و مرجع ضمیر، مثل علت و معلل، اینها رو عقلا حجیت های مستقل براشون قائل نیستن. دو جور کار، دو تا کاشفیت براشون قائل نیستن و یک حجیت بیشتر اینجا. وقتی ما میدانیم که ذیل ضمیر ما مرادش خصوص مطلقات رجعیه هست و مطلق مطلقات نیست، اینجا نیست که ظهور در صدر مستقلن موضوع برای حجیت باشه. یه مقداری بحث رجعانیاتی که واقعا اغلا اینجا دو بار در اینجور موارد دو تا حجت قائل هستن یا یک حجت قائل هستن. کسی اگر ادعا کنه که اینجا یک حجت بیشتر نداریم، خیلی نمیشه اون رو تخته کرد. خب این مرحله مرحوم آقای پاشه نه، ایشون میگن که حجی، یعنی در واقع من شهید سر اینجوری اینشون اینجوری میگن مدالیل مختلف یک کلام، این مدالیل حجیت های مستقل دارن. زیل ظهوری صدر یک ظهوری داره، زیل هم یک ظهوری داره و این ظهورات ولو در شکل گیری به هم وابسته هستن، یعنی انعقاد ظهورشون به هم دیگه وابسته هستن، هر کدومشون ظهورشون تاثیرگذار هست از ظهور دیگری، ولی در حجیت به هم دیگه وابسته نیستن. شبیه بحثی که در دلالت التزامی هست، دلالت التزامی ولو تابع دلالت مطابقی هست در شکلی و حدوثش و تحققش به تبع دلالت التزامی هست و دلالت مطابقی هست و تا دلالت مطابقی نباشه دلالت التزامی شکل نمیگیره، ولی حجیتش تابع اون نیست. حجیتش این یه چیز شبیه اونه، البته نکاتش اصلا فرق داره ها، اون بحث دلالت التزامیه و دلالت مطابقیه اونا یه سری بحث خاص خودشون دارن. ما خویی مثلا میگن مدلول التزامی همیشه مدلول مطابقی هست و حصه توامی رو مدلول مطابقی هست، اونجایی که مدلول مطابقی نباشه هست مدلول التزامی هست، اون بحثه که آقای خویی اونجا مطرح میفرمه، ولی اون بحث در اینجا نیست. اون این هست که کلام واحد ممکنه مدالیل مطابقی متعدد داشته باشه و این مدالیل مطابقی ولو ظهورشون در تحقق ظهورهاشون در همدیگه اثرگذار هستن، ولی در حجیت به همدیگه وابسته نیستن. ممکنه بعض از این مدالیل حجت باشه، بعض از این مدالیل حجت نباشه، هرچند چیزهایی باشن مثل علت و معلل، نمیدونم ضمیر و مرجع ضمیر، مبتدا و خبر، امثالهایی که به هم یک نوع وابستگی و التفاق شدید هم دارن، در اونها هم نه، هر کدوم بر خودشون یک ظهور مستقل دارن و هر کدوم ظهور موضوع مستقل بر حجیت هستن. اینی که ذیل روایت ظهورش حجت نباشه دلیل نمیشه که صدرش، صدر آیه مثلا حجت نباشه، صدر دلیل حجت نمیشه. خب این مرحله از بحث مهم. البته اینجا مرحوم شیخ بحث رو اصل این کلام مرحوم آخون رو در مورد اجمال میپذیره به یه معنا افتداد که با وجود ما یستمون غنیمیه نسبت به صدر ظهوری منعقد نمیشه. میگه چون زیل وقتی مرادش افراد خاصی باشه، اگر مراد از زیل افراد خاصی باشه دیگه برای صدر ظهور در اطلاق منعقد نمیشه. ولی عرض کنم خدمت شما از یه وقت در صغرای قضیه تشکیف میکنه اینکه این قضیه رو میپذیره اگر مراد از ذیل خاص باشد صدر هم مجمل میشه. ولی در این اگر در این قضیه شرطش تردید میکنه، میگه نه، کی گفته مراد از ذیل خاص است؟ آن چیزی که در اینجا مهمه مراد استعمالیشه. مراد استعمالی از ذیل اگر خاص باشه حرف شما درست، ولی ما ممکنه بگیم نه، ذیل هم مراد به استعمالیش عمومه، مراد جدیش خصوصه. یعنی در ذیل هم مطلقات مراد مطلق مطلقات هست، ولی نسبت به مطلقات غیر رجعیه مطابق مراد جدی نیست. وقتی مطابق مراد جدی نبود معنیش این نیست که صدر هم مطابق مراد جدی نباشه. پس بنابراین ما هم صدرن و هم ذیلن میگیم مراد استعمالی یکیست. در ذیل دلیل داریم که مراد استعمالی مطابق مراد جدی نیست، در صدر دلیل نداریم. حالا من اینو عرض میکنم، اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی در صدر و ذیل حدیث اینها مستقل از هم هستن، انحلالی هستن، به هم دیگه ارتباط ندارن. بنابراین ممکنه اصالت و ظهور در صدر وجود داشته باشه، در ذیل ما بدانیم این اصالت و تطابق وجود نداره، به هم دیگه این بحث مرتبط نیست. این هم کلامش. با توجه به کلام مرحوم آقای صدر اینجا بحث رو در دو مقام طرح کردن، شاید ترهش در دو مقام به خاطر اینکه کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخون رو هر کدومشون رو عقیدش این هست که در یک مورد هستن، اینا به یه جا برمید. ایشون می‌فرمایند که این که شما میگید ما در ذیل میدانیم مراد خاصه، چه مرادی مرادتون هست؟ مراد استعمالی یا مراد جدی؟ گویا من ماخون کلامش در صورتی است که ذیل رو مراد استعمالیش رو اصلا بگیم خاص است. مرحوم شیخ فرض کرده که تنها ما میدانیم مراد جدیش خاص هست، اما اینکه مراد استعمالیش خاص هست یا خاص نیست اون رو ما نمیدانیم. بنابراین ایشون میگه محل کلام دو قسم است، در دو مقام بحث رو طرح میکنه. یه بحث این هست که ما میدانیم که مراد استعمالی از ذیل خصوص است، مثلا طبق این مبنا که تخفیف لازمش تجوز و تصرف در مراد استعمالی است. خب خیلی از قدما مبناشون این بوده دیگه که تخفیف تصرف در مراد استعمالی است. یک صورت دیگه این که نه، ما همچین علمی نداریم، فقط این مقدار میدانیم که مراد جدی از ذیل بعضی افراد هستند. حکمی که در ذیل ثابت شده است در عالم لب فقط بر بعضی افراد صادق است. این دو تا بحثشون دیگه با هم از هم دیگه جدا کرد و در دو مقام بحث و تحقیق. البته اینجا یک نکته‌ای حالا قبل از اینکه بحث آقای سعد رو شروع کنیم باید عرض بکنم، اون اینه که مرحوم آخوند و مرحوم آقای سعد رو این بزرگواران یه مطلب رو مفروغ عن گرفتن، اون اینه که ضمیر مجازن میتواند به بعضی از افراد مرجع خودش بازگردد و گفتن این یکی از انهای استخدام هست. استخدام این است که ما یک ضمیری رو به معنای دیگری که ببینید استخدام انواع اقسام داره، فرض کنید کلمه عین معانی مختلف داره، من از مرجع ضمیر گاهی اوقات یکی از معانی حقیقی رو اراده می کنم، از ضمیر معنای حقیقی دیگر رو اراده می کنم. میگم که من رأیت و عینن و شربت و من، رأیت و عینن یعنی چشمه رو دیدم، عینن مثلا یعنی چشمی رو دیدم و شربت و من یعنی از چشمه خوردم. این به دو معنا هست در مرجع ضمیر، به معنای چشم مثلا العینو فی وجهی عینن فشربت و من، من یعنی از چشمه مثلا خوردم، همسال این هم. یه جور دیگه این که مراد از ضمیر معنی حقیقی باشه، مراد از مرجع ضمیر مثلا معنی مجازی یا برعکس. حالا معنی حقیقی و مجازیش هم ممکنه اینا رابطه دو معنی متبایل باشه، ممکنه عام و خاص باشه، همسال این هم. ما در واقع این در ما نحنفی یک نوع خاصی از استخدامه که مرجع ضمیر اگه معنی حقیقی است، ضمیر معنی مجازی هست و رابطه بین معنی حقیقی و معنی مجازی عموم و خصوص یک سنخ استخدام هست. بعد بگیم استخدام یک اشکالی نداره و امثالی هم در معانی بیان در صنایع بدیعی یک صنعتی به نام صنعت استخدام مطرح شده. حالا من فرانسوز این مطلب بگم، صنایعی که مطرح میگن معناش همه این نیست که منشأ زیبایی کلام میشه، کارکردهای شیوه های بیانی هست که یک متکلم میتواند به کار بگیرد. علی تقدیر این صنعت یک روشی هست، یک روش کلامی هست، حالا روش ممکنه یک نوع اجمالگویی باشه که گاهی اوقات مقام افتضاح کنه حسنش رو، گاهی اوقات مقام افتضاح حسنش نکنه و همسایی، برای یک شیوه بیانی. خب همین مرحله حاج آقا اشکال داشتن، مثلا اساسا استخدام یک شیوه صحیح کلامی نیست، استخدام اصلا غلط بکنه، تجوزی نیست، اینجا ها یک نوع، چون لفظ ضمیر به منزله این نیست که مرجع ضمیر تکرار شده باشد که ما بخواهیم بگیم که از این مرجع ضمیری که تکرار شده یک معنا اراده می کنیم، از خود مرجع ضمیر قبلی یک معنای دیگه اراده میکنه. چون میگه نه، مرجع ضمیر در واقع اشاره به همون معنای سابقه ضمیر، ضمیر اعاده اشاره به همون معناست، نه اشاره به لفظ، اشاره به لفظ نیست و بنابراین اینجور نیست که ما بتوانیم به وسیله ضمیر، ضمیر رو به این استخدام رو بخونیم، تصریح کنیم. بنابراین ایشون اساساً ارجاع ضمیر به غیر مرجعی بعضی افراد مرجع و امثال اینها رو ایشون غلط میدونن و میگن اگر ما فهمیدیم ضمیر، نتیجه این بحث این میشه، علم به این که ضمیر مرادش، حالا به اراده استعمالی لااقل، علم به این که مراد استعمالی از ضمیر یک چیزیست، خود این علم لازمه که علم داشته باشید که مرجع ضمیر هم مرادش همونه دیگه. اصالت العموم، اصالت الحقیقه در مرجع ضمیر جا نداره، چون اصالت العموم، اصالت الحقیقه در فرد شک در مراد هست. نه، ما به تبع این که ضمیر به او برمیگرده و یقین داریم که ضمیر مراد چه معنایی هست، و به تبع این که ضمیر و مرجع ضمیر اصلا غلط هست که به دو جا برگردن و به دو معنا باشن، این بحث رو اساسا به یه معنا از ریشه بعضی اقسام این بحث رو بی موضوع می دونن. اگر نه اصلا اگر فرض، بله اون صورتی که مراد استعمالی از ضمیر خاص نباشه، مراد جدیش بخواد تغییر کنه و همیتونه، اون محل بعد می تونه محل به کلام قرار بگیره. اون مقام اولی که آقای سعد بحث رو دنبال کردن، اون مقام اول رو اساسا ایشون میخوان انکار کنن. حالا من یه نکته، حالا اولو وقتم گذشته، نکته کوچیکی اینجا فردا عرض میکنم. تصور میکنم مجموعا همین فرمایش قابل عقص باشه، ولی حالا مگر شخصی ادعای تکلف آمیزی بکنه که حالا اینو فردا عرض میکنم. ما در واقع بحث مرموی صدر رو دنبال میکنیم از فردا انشاءالله. عرض کنم خدمت شما، برای کلاس راهنما من احتمال داره بعد از ظهر نرسم، یعنی کسی داره بیاد منزل ما برای درست کردن کوله رو، اینا نمیدونم وقت کارش چقدر میکشه، از من چیز کنید، سراغ بگیرید که من میام یا نمیام قبل از درس. حالا شاید اون چیز باشه بیام خدمتتون، ولی بحث من های صدر هست، کلام های صدر رو. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.